سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که هوای سرد افغانستان زندگی افغانهای بازگشته را با دشواری های فراوان روبرو ساخته است. این نهاد روز شنبه 4 دلو با نشر یک ویدیو در صفحه اکس خود وضعیت زندگی افغانهای را به تصویر کشیده است که از پاکستان و ایران بازگشتند و در هوای سرد کابل زیر خیبه ها زندگی میکنند. به گفته این نهاد، این پناهندگان به کمک های فوری بین المللی نیاز دارند. در ماهای اخیر هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در حال نسبت به وضعیت بازگشت کنندگان افغان ابراز نگرانی کرده است که طی 4 روز گذشته در بسیاری از شهرهای افغانستان به شمول پایتخت کابل برف و باران باریده است. حکومت طالبان روز شنبه تایید کرد که در پی برفباری‌های شدید حدود 60 نفر جان باخته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. برف و باران‌های اخیر افزون بر تلفات جانی، خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده است. حکومت بلژیم در مورد بازگرداندن مهاجران افغان از این کشور با طالبان گفتگو میکند. یک رسانه بلژیمی به نام BRF روز شنبه 4 دلو گزارش داده که حکومت بلژیم در حال بررسی این موضوع است که چگونه مهاجران افغان که درخواست پناهندگیشان رد شده و افغانهای مجرم را از این کشور به افغانستان بازگرداند. بر اساس گزارش این رسانه، فردی روزموند رئیس اداره مهاجرت بلژیم پس از سفر به افغانستان همراه با شمار از مقام‌های دیگر اروپایی گفته است که بلژیم و 20 کشور اروپایی دیگر می‌خواهند در مورد روند بازگشت و اخراج آن دسته از افغان‌هایی که پرونده‌های پناهندگیشان در این کشورها رد شده است با طالبان گفتگو کنند. روزموند هفته گذشته به کابل سفر کرده بود و گفته او آنها همچنین افغانهایی را که در کشورهای اروپایی به عنوان مجرم شناخته شدند اخراج خواهند کرد. تا کنون حکومت طالبان در این باره اظهار نظر نکرده است. پیش از این حکومت جرمنی نیز دو بار پس از گفتگو با طالبان به گفته این کشور افغانهای مجرم را به افغانستان بازگردانده بود. یک جنرال آلمانی در اظهاراتی که روز شنبه منتشر شد گفت ناتو در حال تقویت دفاعی خود در امتداد مرزهای اروپایی با روسیه است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جنرال توماس لوین، معاون لویدرستیز عملیات ناتو گفته است که برای این منظور یک منطقه خودکار مبتنی بر اوش مصنوعی را ایجاد می‌کنند که به نیروهای زمینی انسانی متکی نخواهد بود. او همچنان افزوده است که این منطقه به عنوان یک حائل دفاعی قبل از آن که هر گونه نیروی دشمن وارد این منطقه شود عمل خواهد کرد. با گفته او این منطقه خودکار مجهز به حسگرهای خواهد بود که نیروهای دشمن را شناسایی کرده و سیستم دفاعی مانند تیاره‌های بسرنشین، وسایل جنگی نیمه خودکار، ربات‌های زمینی، همچنان سیستم‌های دفاع هوایی خودکار و سیستم‌های ضد راکتی را فعال می‌کند. لوین گفت این حسگرها که در زمین، فضای سایبری و هوا مستقر خواهند بود، منطقه با وسعت چند هزار کیلومتر را پوشش داده، تحرکات دشمن یا استقرار سلاح‌ها را شناسایی می‌کنند و این اطلاعات را به صورت همزمان به تمام کشورهای عضو ناتو منتقل خواهند کرد. این جنرال افزوده که این سیستم هدایت شده با هوش مصنوعی سلاح‌ها و نیروهای مستقر فعلی ناتو را تقویت خواهد کرد. کشورهای اروپایی عضو ناتو در حال افزایش آمادگی‌های خود هستند، زیرا نگرانند که روسیه که اقتصادش به دلیل جنگ در اوکراین در حال جنگی قرار دارد، ممکن است به دنبال گسترش بیشتر حتی به داخل قلمرو اتحادیه اروپا باشد. و شورای بین المللی کرکت تصمیم گرفته است که در جام جهانی 20 اوره سال 2026 به جای تیم بنگلادش تیم اسکاتلند شرکت کند. این تصمیم روز شنبه 4 دلو پس از آن اعلام شد که بنگلادش به دلیل نگرانی های امنیتی از بازی در هند خودداری کرده بود. شورای بین المللی کرکت می گوید که برای تیم بنگلادش در هند هیچ گونه نگرانی آشکار امنیتی وجود ندارد. بنگلادش در 4 ماه جنوری درخواست کرده بود که به سبب نگرانی های امنیتی نمی خواهد در هند بازی کند. این تنش ها در میدان کرکت میان هند و بنگلادش پس از آن بالا گرفت که هیئت کرکت هند مستفیض الرحمن بازیکن بنگلادشی را از بازی در رقابت های APL منع کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایندی، وی به دلیل برخورد تبعیض‌آمیز با ایندوها در بنگلادش از تیم حذف شده بود. جام جهانی بیست‌اوره کرکت در ماه فوریه آینده آغاز می‌شود و بازی‌های بنگلادش قرار بود در کلکته و ممبئی برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. بیش از 4 سال است که دختران افغان در انتظار بازگشت به مکتب و پوهنتون هستند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان افزون بر آینده آنها، آینده و پیشرفت افغانستان را نیز به خطر انداخته است. در ادامه واکنش ها به محتوای اصولنامه جزایی محاکم منصوب به حکومت طالبان که به تازگی از سوی نهاد حقوق بشری رواداری منتشر شده، بخش های آن با انتقادهای گسترده روبرو شده است.
این اصولنامه از آدرس حقوق بشری و قوانین حقوقی بین المللی و همچنان اسلامی و افغانی فاصله های بسیار دور قرار داره.
بر اساس یک گزارش اتحادیه اروپا، نزدیک به نیمی از مردم افغانستان به آب پاک برای نوشیدن دسترسی ندارند. و موسیقی در طول تاریخ الهام بخش بسیاری از پیشگامان بوده، اما در شکل گیری تفکر تصوری آلبرت اینشتین نقش کاملا ویژه ایفا کرده است. در این مورد هم برایتان چیزهای خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. بیش از 4 سال است که دختران افغان در انتظار بازگشت به مکتب و پوهنتون هستند. 24 جنوری که روز جهانی آموزش بود، بار دیگر توجه جهان را به دختران محروم از آموزش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان جلب کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان افزون بر آینده دختران، آینده و پیشرفت افغانستان را نیز به خطر انداخته است. از سوی دیگر، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز میگوید که 2.5 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم شدند. اما طالبان در بیش از 4 سال گذشته بارها ادعا کردند که این ممنوعیت ها موقت است و پس از فراهم شدن شرایط به دختران اجازه بازگشت به آموزش داده خواهد شد. اینکه چه زمان این شرایط فراهم خواهد شد مشخص نشده است. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه بشنوید که با صدای یک دختر محروم از آموزش آغاز می شود.
رادیو آزادی.
زه په ژړا شوم، ټولګي ته راغلم، کېناستم، نو دوی هم راغلي. د دې په ځای چې بخښنه وغواړم.
شبانه نوري دختر است که از آموزش بازمانده است. او میگوید خاطرات مکتبش پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیگر هرگز تکرار نشد. او از روزهای پایانی صنف ششم یاد میکند، روزهایی که با همصنفی‌هایش با خنده و شادی سپری کرده بود. به گفته شبانه، اگر ممنوعیت آموزش وجود نمی داشت، اکنون از مکتب فارغ شده بود. او امیدوار است که طالبان در بهار پیش رو به دختران اجازه بدهند دوباره به مکاتب بازگردند.
یک امید تازه هست. سال نو است و با سال نو اید هم می آید. امیدوارم حکومت ما در این باره در پیام تبریکی اید اجازه آموزش دختران را به عنوان ایدی بدهد.
طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند. این گروه در ماه دسامبر سال 2022 دختران را از رفتن به پوهنتون نیز منع کردند. در آن زمان طالبان ادعا کرده بودند که این ممنوعیت ها موقت است و تا امر ثانی ادامه دارد. سمیه دختر دیگر است که از آموزش محروم است. او میگوید که این چهارمین سال است که طالبان مکاتب را برای آنان بسته است. و گفته او جبران 4 سال بسیار دشوار است و بسیاری از دختران از سوی خانواده ها مجبور شدند برای ادامه زندگی راه غیر از آموزش را انتخاب کنند.
دکر نشتند و کرونا اینجوری مجبوری چی وده
و؟ وقت آموزش نباشد، خانواده ها دختران را مجبور به ازدواج میکنند. بعضی دختران خودشان هم میخواهند زندگی مشترک را آغاز کنند. این وضعیت بسیار دشوار است. بسیاری از دختران به بیماری های روحی و روانی دچار شدند. رای دیگر نیست جز این که در انتظار بمانیم.
24 جنوری روز جهانی آموزش بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در سال گذشته از نزدیک به 4 میلیون کودک افغان در بخش آموزش حمایت کرده است. با گفته یونیسف، افغانستان تنها کشوری در جهان است که دختران در آن از آموزش محروم شدند و به دلیل این ممنوعیت 2.5 میلیون دختر از آموزش باز ماندند، وضعیتی که پیشرفت افغانستان را به گونه جدی تهدید میکند. یونیسف افزوده است که آموزش بر اساس حقوق بشر حق و کرامت هر کودک و نوجوان است. سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای عامی حقوق بشر ممنوعیت آموزش از سوی حکومت طالبان را تهدید بزرگ برای آینده افغانستان دانستند. به گفته این نهادها، ممنوعیت آموزش افغانستان را با گذشت هر روز با بحران اجتماعی و اقتصادی رو به گسترش مواجه می سازد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، روز شنبه 4 دلو به مناسبت روز جهانی آموزش در صفحه ایکس خود نوشت که ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان افزون بر تاثیرگذاری بر زندگی دختران و زنان، آینده افغانستان را نیز به خطر انداخته است. انتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز به مناسبت روز جهانی آموزش در پیام در صفحه ایکس خود نوشته است که در جهان نزدیک به 272 میلیون کودک و نوجوان به دلیل فقر، بینوایی، جنگ، رویدادهای طبیعی و مهاجرت از آموزش باز ماندند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه واکنش ها به محتوای اصولنامه جزایی محاکم منصوب به حکومت طالبان که به تازگی از سوی نهاد حقوق بشری رواداری منتشر شده، بخش های آن با انتقادهای گسترده روبرو شده است. بر اساس اسنادی که به تازگی این سازمان منتشر کرده، در بخش تعیین مجازات تعزیری مردم به 4 طبقه، علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم شدند و تصریح شده که مجازات بر اساس همین طبقه بندی از خفیف تا شدید اعمال شود. برخی کارشناسان حقوقی میگویند این مسئله خلاف تمامی قوانین و اصول بین المللی است و باعث طبقه بندی جامعه می شود. حکومت طالبان تاکنون در مورد نشر این اصولنامه جزایی واکنش نشان نداده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که اصولنامه جزایی محاکم منصوب به حکومت طالبان از سازمان حقوق بشر رواداری منتشر شد، شماری از شهروندان افغانستان بخشای از آن را تعبیض آمیز خوانده و میگویند که اصول برابری اجتماعی را نقض میکند. در این اصولنامه جزایی محاکم که از سوی این سازمان منتشر شده، کسانی که مرتکب عین جرم میشوند نظر به جایگاه و طبقه اجتماعی مجازاتشان مختلف است. در ماده نهم فصل دوم آن، در بخش تعیین مجازات تزئیری، مردم به 4 بخش، علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم بندی شدند و تصریح شده که مجازات بر اساس همین طبقه بندی از خفیف تا شدید اعمال شود. بر اساس این ماده، در صورت ارتکاب عین جرم، نوع و شدت مجازات نه بر مبنای ماهیت جرم ارتکاب یافته بلکه بر اساس جایگاه اجتماعی مرتکب تعیین می شود. در این اصولنامه پس از ارتکاب جرم برای عالمان دین تنها توصیه در نظر گرفته می شود. برای اشراف احضار به محکمه امرا با توصیه، برای طبقه متوسط مجازات و زندان و برای طبقه پایین علاوه بر زندان مجازات تزئیری نیز اعمال می شود. حکومت طالبان تاکنون درباره نشر این اصولنامه جزایی محاکم اظهار نظر نکرده و این اصولنامه نیز به شکل رسمی منتشر نشده است. در این حال برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی و شماری از شهروندان افغانستان آن را مورد انتقاد قرار داده و تبعیض آمیز خوانده اند. محمد فرید امیری، لوی سارنوال پیشین افغانستان در نظام جمهوری، روز شنبه 24 جنوری در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود تأکید کرده که تقسیم بندی شهروندان در امور جزایی و برخورد با افغان‌ها به عنوان طبقه پایین توهین آشکار به شهروندان با عزت و با کرامت کشور است. منیژه باختری سفیر نظام جمهوری در اتریش در صفحه ایکس خود این اصولنامه را چارچوب ایدئولوژیک استبدادی و تبعیض‌آمیز توصیف کرده است. جنبش زنان برای صلح و آزادی نیز در بیانیه روز جمعه 23 جنوری گفته که اصولنامه جزایی تصویب شده اسوی رهبر طالبان برای محاکم خشونت را در افغانستان نهادینه و قانونی می‌سازد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره واکنش‌های مردم در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های طالبان بارها گفتند که تمامی قوانین آنان بر اساس شریعت اسلامی تدوین شده و بر اجرای آن تاکید کردند. با این حال شماره شهروندان افغانستان میگویند که این اصولنامه جدید زندگی و آزادی های مردم را بیش از پیش محدود میکند. یکی از باشندگان شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
دا یو ناعادلانه او غیر انسانی قانون دسی.
این یک قانون ناعادلانه و غیر انسانی است که به هیچ وجه برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. این اصولنامه افغانستان را به سوی قرون وسطا میبرد. اگرچه مردم اکنون مجبورند در برابر این افرادگرایی سکوت کنند، اما آن روز دور نیست که افغانها مانند مردم سایر کشورها در برابر افرادگرایی مذهبی برخیزند و خود را از آن رها سازند.
خپل وطن که افغانان را پورته کی.
یکی از باشندگان ولایت ننګرهار نیز به شرط حفظ هویتش گفت:
در حالی که دوی د عدالت او د برابری،
در حالی که آنها از عدالت، برابری و شریعت سخن میگویند، در اسلام چنین چیزی وجود ندارد که مردم به طبقات مختلف تقسیم شوند و به هر کدام امتیاز جداگانه داده شود.
بسیاری دیگر از افغانها نیز شبکه‌های اجتماعی بخشی از محتوای این اصولنامه را محکوم کرده و آن را ظلم در حق مردم افغانستان دانستند. در همین حال شماره از کارشناسان حقوقی میگویند این اصولنامه طالبان برخلاف تمامی قوانین و اصول بین المللی است. اختر راسخ یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت:
این اصولنامه از ادرس حقوق بشری و قوانین حقوقی بین المللی و همچنان اسلامی و افغانی و فاصله های بسیار دور قرار داره و این اصولنامه فقط و فقط برای یک دولتداری دیکتاتوری و استفاده خواهد شد.
و این حال طالبان در نشست و محافل مختلف همواره ادعای تامین عدالت را مطرح کرده و شمار از رهبران آنها و شمول ملا هبت الله آخوندزاده به نهادهای زیر دست خود دستور دادند که عدالت را تامین کنند. سازمان رواداری درست قبل گفت که به تازگی به نسخه از اصولنامه جزایی محاکم طالبان دست یافته و ادعا کرده که این سند پس از امضا توسط ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای تطبیق در نهادهای قضایی با ولایت ها ارسال شده که در 3 باب 10 فصل و 119 ماده تدوین شده است. این سازمان با اشاره به طبقه بندی افراد جامعه در این اصولنامه گفته که نه تنها مفاهیم تعویض آمیز طبقه بندی اجتماعی را به رسمیت می شناسد، بلکه به طور مستقیم اصل برابری افراد در برابر قانون، اصل ممنوعیت تعویض، اصل تناسب جرم و جزا و ممنوعیت مجازات ظالمانه و غیر انسانی را نیز نقض می کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در کنار خشکسالی، آلودگی آب یکی از عوامل عمده کمبود آب آشامیدنی در افغانستان دانسته می شود. بر اساس گزارش اتحادیه اروپا، نزدیک به نیمی از مردم افغانستان به آب پاک برای نوشیدن دسترسی ندارند. مردم شاید تا حد زیاد نتوانند با مشکل خشکسالی مقابله کنند، اما می توانند جلو آلودگی آب را بگیرند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در افغانستان سطح آب چاه‌ها پایین رفته است و در 2 دهه گذشته در بعضی جاها پمپ‌هایی که توسط بعض نهادها برای بیرون کردن آب آشامیدنی از چاه‌های عمیق نصب شدند، دیگر آب را بیرون کرده نمی‌توانند. اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان در ماه اسد سال 2025 اعلان کرد که 21 میلیون افغان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. این رقم تقریباً نیمه از نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهد. سید آقا باشنده مرکز ولایت اروزگان ترینکوت می گوید:
مردم با مشکلات بسیار جدی آب روبرو هستند. از جاهای بسیار دور آب می آورند. از یک حمام یا از جای دیگر یا از تانکر کسی آب می گیرند. در همین شهر تقریبا در 100 متری و 200 متری در چاهای عمیق برمه‌ای ما آب نداریم. آب آشامیدنی نیست.
نجلا باشنده منطقه خیرخانه شهر کابل نیز درباره وضعیت آب کابل گفت:
آب وجود ندارد. هفته ها آب در نل ها نمی آید. یک چا داشتیم، آن هم خشک شده است.
سازمان غیر دولتی مرسی کورپس در گزارش گفته است که 80% منابع آب زیرزمینی کابل آلوده شدند. این آب ها با فاضلاب و دیگر مواد غیر صحی مخلوط شده و برای نوشیدن مناسب نیستند. در دیگر شهرهای افغانستان نیز مردم با مشکلات مشابه روبرو هستند. در شهرها آب بیشتر به این دلیل آلوده می شود که سیستم کانالیزاسیون وجود ندارد و مردم در نزدیکی چاها چقوری های برای فاضلاب می کنند که این آب ها با آب های زیرزمینی یک جا شده و آب پاک را از حالت قابل نوشیدن خارج می کند. ریاض درمل متخصص امور آب می گوید:
باید سیستم های سپتیک بگونه ساخته شوند که باب های زیرزمینی مخلوط نشوند. یعنی این سیستم ها طوری طراحی شوند که فاصله میان آب زیرزمینی و سیستم سپتیک آنقدر زیاد باشد که تا 100 یا 150 سال این مواد ناپاک با آب آشامیدنی ما یکجا نشوند. پس از 100 یا 150 سال این مواد از راه بیولوژیکی خاصیت خود را از دست می دهد و دیگر برای انسان و محیط زیست جانبار نخواهد بود.
برای بیرونکشی فاضلاب کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان به پول زیاد نیاز است. ریاض درمل به جای سیستم‌های بزرگ ساخت سیستم‌های کوچک کانالیزاسیون را پیشنهاد می‌کند.
ما می توانیم برای 1000 یا 500 خانه یک سیستم غیر متمرکز بسازیم که جای کمتری بگیرد و با امکانات محدودتر قابل اجرا باشد تا فاضله ها در آن جمع شوند. این سیستم ها در سطح زمین باشند. لازم نیست حتما لوله های زیرزمینی ساخته شود. حتی می توان از جوچه های با سرپوش استفاده کرد یا سیستم هایی که در آن فاضله ها به صورت دستی تخلیه می شوند و در یک محل مشخص جمع آوری شوند. ما می توانیم این فاضله های تشناب ها را از طریق روش های بیولوژیکی و با استفاده از باکتریا ها پروسس کنیم و از آن گاز تولید کرده و دوباره برای مصرف همان خانه ها استفاده کنیم.
آب‌های زیرزمینی که منبع اصلی آب آشامیدنی در افغانستان هستند، در کنال فاضلاب از آب‌های سطحی نیز آلوده می‌شوند. آب‌های سطحی که منبع تغذیه آب‌های زیرزمینی هستند، وقتی آلوده شوند، مانند آب پاک به زمین جذب نمی‌شوند. و اگر جذب هم شوند، ممکن است آب‌های زیرزمینی را میکروبی سازند. شاروالی کابل در ماه جوزای سال 2025 اعلان کرد که 825 مسیر فاضلابی را که به دریای کابل میریخت مسدود کرده است. ولی مدقق معاون پیشین اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان میگوید که در شهرها خلطه های پلاستیکی نیز نقش بزرگ در آلودگی آب و محیط دارند.
در شهرهای کابل، مزار، هرات و کندهار یکی از منابع اصلی آلودگی شهری استفاده گسترده از خریطه های پلاستیکی است. دکانداران برای تبلیغ تجارتشان این خریطه ها را به طور رایگان توزیع می کنند و مردم هم بدون فکر به جای یک خریطه 5 خریطه به خانه می برند. در خانه این خریطه ها را پاره می کنند، جنسشان را بر می دارند و بعد هم در محل زباله می اندازند. چون خریطه های پلاستیکی سبک هستند، با باد بلند می شوند و اغلب به جوچه ها می افتند. وقت آب داخل این خریطه ها جمع می شود، راه آب را بند می کنند. در کابل اگر نگاه کنید، بیشتر جوچه ها توسط همین خریطه های پلاستیکی مسدود شدند.
د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل پخار کې دا ټولې ویلې سي ته ګوره دا ټول د پلاستیکو بندې کړي.
آقای مدقق پیشنهاد میکند که اگر ناچار خلطه پلاستیکی به خانه میآوریم، باید برخورد درستی محیط زیستی با آن داشته باشیم.
ساده ترین راه مدیریت پلاستیک این است که اگر مردم آن را باز تولید یا استفاده دوباره نمی کنند، حداقل این عادت را داشته باشند که خریطه های پلاستیکی را 2 یا 3 گره بزنند تا باد نتواند آن را بلند کند و منفذ را در جوی ها مسدود سازد.
در افغانستان برخی نهادهای بین المللی تلاش میکنند آب پاک در اختیار مردم قرار دهند. در همین راستا یونیسف در سال 2024 برای 688 هزار نفر آب آشامیدنی پاک فراهم کرده است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در ماه جون سال 2025 اعلام کرد که مشکل آب آشامیدنی 139 هزار خانواده افغان را حل کرده است. اتحادیه اروپا نیز در سال 2025 تعهد سپرد که در حفر چاه ها و نصب پمپ های دستی به خانه های نیازمند کمک کند. اما اگر مردم جلوی آلودگی آب را نگیرند، ممکن است افغان ها با بحران جدی آب آشامیدنی روبرو شوند. یونیسف هشدار داده است که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، تا سال 2030 مردم کابل با آب آشامیدنی دسترسی نخواهند داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و آخرین گزارش این مجله خبری صبح رادیو آزادی. موسیقی در طول تاریخ الهام بخش بسیاری از پیشگامان بوده، اما در شکل گیری تفکر تصوری آلبرت اینشتین نقش کاملا ویژه ایفا کرده است. علاقه اینشتین به موسیقی در واقع تنها یک شفتگی زودگذر نبود، بلکه عشق پایدار بود که هم دیدگاه او نسبت به جهان و هم تصورش از کیهان را شکل داد. این در حالی است که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان بر نواختن هر نوع آلای موسیقی ممنوعیت وضع کردند و به ادعای آنها نواختن و شنیدن موسیقی حرام است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
آلبرت اینشتین، برنده جایزه نوبل، فیزیکدان برجسته و یکی از تاثیرگذارترین دانشمندان تاریخ که با تدوین نظریه های نسبیت دیدگاه بشریت را نسبت به فضا، زمان و جاذبه دگرگون ساخت، از سنین کودکی به موسیقی علاقمند شد و بعدها اظهار داشت که اگر زندگیش را وقف علم نکرده بود، دوست داشت موسیقی دان شود. مجله بریتانیایی آنلاین فاراوت از قول اینشتین نوشته که گفته است: اگر فیزیکدان نمی بودم، احتمالاً موسیقیدان می شدم. من اغلب با موسیقی فکر می کنم، با رویاهای روزانه‌ام در موسیقی زندگی می کنم، زندگیم را از دریچه موسیقی می بینم و بیشترین لذت زندگی را از موسیقی می گیرم. مادر اینشتین موسیقیدان بود و او را تشویق می کرد که نواختن موسیقی را بیاموزد، اما در سنین 5 سالگی این برنده آینده جایزه نوبل چندان تحت تأثیر قرار نگرفت. تنها در سن 13 سالگی بود که موسیقی او را دگرگون ساخت، زمانی که سونات های ویلون موزارت را کشف کرد و همین آثار او را برانگیخت تا به طور خودآموز ویلون بیاموزد. علاقه اینشتین به موسیقی در واقع تنها یک شیفتگی زودگذر نبود، بلکه عشق پایداری بود که هم دیدگاه او نسبت به جهان و هم تصورش از کیهان را شکل داد. بان که اینشتین همیشه عشق خود را به موزارت حفظ کرد، اما آثار بتهوون چندان او را تحت تاثیر قرار نمیداد. هرچند در اجرای آثار او مهارت زیاده داشت. در دوران لیسه اینشتین سونات های ویلون بتهوون را برای یک ممتحن نواخت، ممتحنی که اظهار داشت این پسر جوان شورش شگفت‌انگیز برای موسیقی دارد و اجرای او نشان دهنده درک عمیق است. علاوه بر موزارت، اینشتین شیفته باخ نیز بود و اغلب کنسرتو برای دو ویلون را می نواخت. بسیاری گفتند که اینشتین به طور غیر منتظره در نواختن ویلون استعداد داشت. از جمله همسر دومش الزا افشا کرد که به دلیل اجرای دلنگیز آثار موزارت عاشق این فیزیکدان شده. در کنار موزارت و باخ، آهنگسازان محبوب اینشتین شامل ویوالدی، شوبرت، اسکارلتی و کوریلی بودند، اما او به شدت از واگنر نفرت داشت. به عقیده شماری از پژوهشگران، موسیقی به آلبرت اینشتین کمک کرد که کنجکاو، صبور و پذیرای الگوها باقی بماند. همین ویژگی ها پل واقعی میان هنر و کشف علمی هستند و این یادآور آن است که دستاوردهای بزرگ اغلب نه از هوش خام، بلکه از یافتن ریتم پدید می آیند که به ذهن اجازه می دهد که به مسیر خود ادامه دهد. این در حال است که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان بر نواختن هر نوع آله موسیقی ممنوعیت وضع کردند و به ادعای آنها نواختن و شنیدن موسیقی حرام است. مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بارها گفتند که ده‌ها هزار آله موسیقی را از بین بردند. حکومت طالبان با وضع تغییرات در پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل، دیپارتمنت موسیقی را حذف کرده، با ممنوعیت نقاشی صورت و مجسمه سازی، دیپارتمنت نقاشی را با دیپارتمنت گرافیک مدغم کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.